در 17 سپتامبر 2009 وقتی پیتر نوبل همراه همسرش توی یک جاده روستایی قدم میزد، متوجه یک ماشین عجیب شد که یه جای بدی پارک کرده بود. وقتی به ماشین نزدیک شد، تنها چیزی که به چشم می اومد خون بود و خون. با من همراه باشید. سلام، من مرضیه‌ام و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. ما اینجا داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم، پس اگر طرفدار این ژانرید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش از ویدیوهامون با خبر بشید. یادتونم نره که اگر ما رو لایک کنید حسابی بهمون کمک می‌کنه. ما همیشه هم منتظر دیدن کامنت‌های شما هستیم و تا بتونیم به همشون جواب میدیم. بیشتر از این توضیح نمیدم، میرم سراغ پرونده امروز که در انگلستان میگذره. توی یک منطقه کوچیک و دنج به اسم کرامفورد در دربیشایر انگلستان. یک منطقه جمع و جور از این جاهایی که کم توش آدم میاد و میره، خیلی مهاجر نمیاد، همه همدیگر رو میشناسن، همه حداقل همدیگر رو یک بار دیدن، یک منطقه خیلی سرسبز و خوش آب و هواست، جایی که توریستایی که میان انگلستان برای گشتن حتما به این منطقه میان، جاده های روستایی سرسبز و قشنگ داره و خلاصه پر از مغازه های رنگی و خونه های قشنگه. یک منطقه آروم و امن که همه کنار هم به خوبی زندگی میکنن. اما همونطور که اول ویدیو گفتم، همه چیز در 17 سپتامبر 2009 شروع میشه، جایی که آرامش مردم منطقه به هم میریزه. پیتر نوبل به همراه همسرش رفته بودن پیاده روی تو یکی از این جاده های سرسبز روستایی. از یک منطقه می رفتن به یک منطقه دیگه، می خواستن راه برن. تقریبا 12:40 ظهر بوده. تو این مسیر خلوت که برای پیاده روی اومده بودن، متوجه می شن که یه تاکسی خیلی عجیب پارک کرده، یعنی به جایی که گوشه باشه کج وسط خیابونه. پیتر یکم شک می کنه، میره نزدیک، میبینه که کسی توی ماشین نیست، اما همون موقع متوجه میشه که در صندوق عقب بازه. میره پشت ماشین، توی صندوق عقب رو نگاه میکنه و میبینه که یک مرد غرق در خون توی صندوق عقب این تاکسی خوابیده. خیلی شوکه میشه، زنگ میزنه به 999، بلافاصله گزارش میده، توضیح میده که چه اتفاقی افتاده. میگه یک مردی توی صندوق عقب پر از خونه، من نمیدونم زنده است یا نه. همون موقع اپراتور 999 پشت تلفن بهش میگه که نبضش رو چک کن، دستش رو بگیر و نبضش رو چک بکن. پیتر دست این آدم رو میگیره و متوجه میشه که به نظر میاد نبضی نداره. به اون اپراتور میگه که من نتونستم نبضش رو پیدا کنم و به نظرم نبض نداره و با این اندازه خونی که سر تا پای این رو گرفته، من اصلا فکر نمی کنم که زنده باشه. اپراتور 999 پشت تلفن بهش میگه که میتونی دقت کنی که از کجا آسیب دیده و این میزان خون از کجاست؟ میگه فکر کنم که سرشه، به خاطر اینکه صورتش و اینا خیلی خون آلوده. به همون موقع اپراتور بهش میگه که ببین به هیچی دست نزن، از ماشین فاصله بگیر تا ما نیروهای پلیس و اورژانس رو بفرستیم. همون موقع کسی که پشت تلفن بوده، اون اپراتور تماس‌های استرالی، متوجه میشه که احتمالاً پیتر نوبل در یک صحنه جنایت ایستاده و هیچ آدمی خود به خود نمیره توی صندوق عقب و با یک عالم خون بمیره. چیزی نمیگذره که مامورا میرسن، دور ماشین رو از این نوارای زرد میکشن، شروع میکنن بررسی کردن منطقه و میبینن که بله، آدمی که توی صندوق عقبه مدتی قبل تموم کرده و دیگه نفس نمیکشه. از ظواهرش هم مشخصه که به سرش گلوله خورده. توی بررسی های اولیه مشخص میشه که دو گلوله به سر این آدم خورده. یکی زخم سطحی گذاشته و دیگری یک زخم کاری گذاشته که منجر به مرگ این مقتول شده. ماشین تاکسی که اونجا پارکه و این آدم توی صندوق عقبش بوده، نشونه ای از خون و خونریزی توش نبوده. نه توی ماشین خونی وجود داشته، نه بیرون ماشین به اون صورت خونی وجود داشته. ببینید، خون به معنی این که خونریزی که نشون بده محل قتل اونجا بوده نبوده. این نکته رو بگم، چند تا اثر خون، اثر دست خونی روی ماشین پیدا میشه، اما مطلقاً هیچ اثر انگشتی رو نشون نمیده. اینجا پلیس میگه که احتمالاً کسی که این فرد رو به قتل رسونده دستکش دستش بوده. خب این یکم پلیس رو میترسونه. پلیس توی نگاه اول متوجه شده بوده که شیشه عقب ماشین خورد شده و ریخته. با خودشون توی نگاه اول تحلیل کرده بودن که احتمالاً ضارب نزدیک ماشین شده، اول به شیشه شلیک کرده، همون شلیک کردن منجر به اون زخم سطحی اولیه شده، بعد اومده نزدیکتر به کسی که داخل ماشین بوده بهش شلیک کرده. اما حالا با پیدا نشدن خون داخل ماشین و اینکه قاتل دستکش دستش بوده، پلیس میگه که احتمالاً مقتول رو از ماشین پیاده کردن، مجبورش کردن بره توی صندوق عقب و اونجا به قتل رسوندنش. دستکش داشتن قاتل پرونده رو میبره سمت اینکه این قتل برنامه ریزی شده بوده. نه یک دعوا، نه یک مشکل شخصی، نه یک دزدی. قاتلی که دستکش دستش میکنه میاد با اسلحه آدم میکشه، برای کارش برنامه ریخته. منطقه‌ای که این ماشین و جسد توش پیدا شده بود نزدیکی ایستگاه قطار کرامفورد بود. یک منطقه خیلی آروم، یک جاده‌ای که فقط ماشین‌های از اونجا رد می‌شدن که قصد داشتن برن ایستگاه قطار. بقیه آدم‌ها برای پیاده‌روی و وقت گذرونی از اونجا رد می‌شدن و عموماً رفت و آمد از اون منطقه خیلی کم بود. فقط مال مسافرا بود دیگه، خیلی جایی نبود که آدم ها توش رفت آمد بکنن، مثلا برای رفتن به مرکز شهر. به خاطر همین هم جای مناسبی بود که کسی که میخواد ماشینی رو سر به نیست بکنه بیاره اونجا و فرار بکنه. احتمال اینکه حداقل تا یک ساعت بعد کسی ماشین رو پیدا بکنه خیلی کم بود و همین موضوع اونجا رو جای خوبی کرده بود. چه مرحله اول پلیس باید میفهمید که تاکسی متعلق به کدوم شرکته تا بتونه به واسطه این کار هویت کسی که توی ماشین رو شناسایی بکنه. خب خیلی زود مشخص شد که تاکسی متعلق به یک شرکت خصوصی تاکسی رانی به اسم MJ تاکسی و کسی که به احتمال زیاد راننده این ماشینه یک آقای به اسم استوارت لودلم. این آقای استوارت سالها بوده راننده این ماشین بوده و خب بعد از اینکه این احتمالات رو پلیس میده، جسد منتقل شده بوده پزشکی قانونی و اونجا هویتش هم تشخیص داده میشه و دقیقاً متعلق به استوارت بوده. یکم راجع به خودش بهتون بگم، استوارت یک پدر و یک شوهر 43 ساله بوده، 3 تا بچه داشته، یکی از بچه‌هاش 15 سالش بوده، یکی 12 سالش بوده و یکی از بچه‌هاش فقط 3 سالش بوده. سالها بوده که با همسرش زندگی میکرده، خیلی همدیگر رو دوست داشتن. از این مردای خونواده بوده که از کوچکترین فرصتی توی محل کارش برای تعریف کردن کارای بچه هاش استفاده میکرده. 20 سال بوده که توی این شرکت تاکسی رانی کار میکرده و یکی از با سابقه ترین آدم های این شرکت بوده. انقدر آدم خوبی بود، انقدر سابقه داشته و انقدر همه چیز رو خوب مدیریت میکرده که صاحبان اون شرکت، مایک و تریسی که یک زن و شوهری بودن که اون شرکت رو اداره میکردن، هر وقت که میخواستن برن تعطیلات، میخواستن برن مسافرت، کاری داشتن، شرکت رو میسپردن به استوارت و به اون میگفتن که تو کارها رو انجام بده و ما میریم مسافرت. یعنی که انقدر سابقه کاری زیاد بوده. از اون طرف خیلی هم آدم خوبی بوده، خیلی طرفدار فوتبال بوده، از هر فرصتی استفاده میکرده بره بازی تیم محبوبش رو ببینه، خیلی شوخ طبع بوده، سعی میکرده به همه کمک بکنه. اینا رو دارم میگم که این توضیح رو بدم، به واسطه همه این ویژگی های اخلاقیش آدمی بوده که دشمن نداشته. یعنی همه در مورد استوارت میگن که از این آدم هایی بود که اگر با کسی مشکل هم پیدا میکرد، میرفت آدمه رو پیدا میکرد، باهاش صحبت میکرد و اون مشکل رو حل میکرد. کلن به همه کمک میکرد توی مشکلاتشون. به خاطر همین نه کسی باش دشمن بود، نه کسی باهاش دعوا کرده بود، نه کسی باهاش مشکل شخصی داشت. هیچ نقطه سیاهی توی زندگی این آدم نبود که توی مرحله اول پلیس رو بتونه تا حدی راهنمایی بکنه. پلیس شروع میکنه توی اطرافیانش گشتن، ببینه که توی اطرافیانش کسی هست که گزینه خوبی برای مظنون بودن باشه. خب احتمالاً توی خیلی از پرونده ها دیدیم که بالای 60-70% پرونده های قتلی که به مثلا یه هوی اتفاق میفتن، طرف مقتول پرونده قاتل زنجیره این نیست، بیش از 60-70 درصد قاتل یکی از آشناهای فرد، یکی از نزدیکای فرد، توی خیلی از پرونده ها قاتل همسر یا پارتنر فرده. وقتی شروع میکنن به تحقیق میبینن که نه، توی اطرافیانش هم چیزی نیست، همسرش خیلی دوستش داشته، مادرش خیلی باهاش خوب بوده، اونم با مادرش خیلی خوب بوده، در و همسایه همه دوستش داشتن، خلاصه که هیچ دشمنی برای استوارت وجود نداشته که پلیس توی قدم اول بتونه بفهمه که این آدم با کی مشکل داره. اون روز هم این شکلی شروع شده بوده که توی 17 سپتامبر سال 2009 استوارت طبق معمول صبح از خواب بیدار میشه، لباساش رو میپوشه، آماده میشه، میره سر کارش. اون روز تریسی و مایک، کسایی که صاحب شرکت بودن، جای کار داشتن و قرار نبوده باشن. مسئولیت اون روز شرکت به عهده استوارت بوده. میره کاراش رو انجام میده و خب دیگه مشتری نبوده، دیگه مسافری نبوده. پیک کاری اینها توی این منطقه صبح خیلی زود و بعد از ظهر ساعت 5 و 6 بوده، یعنی دقیقاً شروع ساعت کاری و پایان ساعت کاری. اون وسط وقتی کاری نداشته میره توی یک پارکینگ تاکسی ها و منتظر میشه تا باهاش تماس بگیرن. این پارکینگ تاکسی هم که میگم دقیقاً شبیه این چیزاییه که کنار خیابون هست، ایستگاه‌های تاکسیش. آره، ایستگاه تاکسی گزینه بهتریه، منتها با این تفاوت که اونجا نمی اومدن مردم همونجا سوار بشن، تماس می گرفتن با شرکت تاکسی رانی و خب اونها از طریق اون بیسیم رادیویی که مال خود تاکسی ها بوده اطلاع می دادن به راننده و راننده می رفته دنبال اون مسافر. این هم میاد اونجا وای میسته و منتظر بوده که مسافر براش پیدا بشه. ساعت 10 صبح توی اون ایستگاه تاکسی دیده میشه. ساعت 11:45 دقیقه باهاش تماس می گیرن که یک مسافری هست سمت ایستگاه قطار کرامفورد. خب تو باید بری اونجا این مسافر رو سوار بکنی. اینم طبق معمول راه میفته، میره اونجا و دیگه هیچ خبری از استوارت نمیشه. ساعت 1 ظهر مایک و تریسی که صاحبای اصلی ام جی تاکسی بودن تو یک مراسم تشییع جنازه بودن. مراسم که تموم میشه تلفنشون رو روشن میکنن، تریسی مسئول کارها بوده. تلفن که روشن میشه میبینه که یه عالمه اسمس داره از طرف مکانیک شرکتشون که میگه که استوارت نیست که به کارها رسیدگی بکنه. تریسی یکم شک میکنه، اصلا ممکن نبوده که استوارت همچین کاری بکنه. تماس میگیره با استوارت، جواب نمیده. اسمس میده به استوارت، جواب نمیده. میاد بیرون و خودش رو میرسونه به اون دستگاه رادیویی که مال داخلی تاکسی هست. ما توی ایران نداریمش. توی کشورهای دیگه اگر توی فیلم ها دیده باشین، اینا یه بیسی میدارن که از طریق اون صحبت میکنه. از طریق اون سعی میکنه تماس بگیره با استوارت، اما هیچ جوابی نمیگیره. دوباره زنگ میزنه بهش، تلفنش میره روی صندوق پستیش، صندوق پستی صوتیش در حقیقت، فکر کنم با بگیم صندوق صوتی. خیلی نگران میشه به خاطر اینکه طبق معمول همه این پرونده ها این رفتارها اصلا روتین رفتار استوارت نبوده. خب مشکوک میشه، باز یکم صبر میکنه، دوباره زنگ میزنه، اما در نهایت وقتی میبینه که خبری نمیشه از استوارت نگران میشه. احتمال میداده که استوارت توی یک جاده تصادف کرده باشه، احتمال میداده که مثلا خورده باشه به جدول، بیهوش شده باشه و الان احتیاج به کمک داشته باشه، جایی باشه که کسی نباشه کمکش بکنه. به خاطر همین تماس میگیره با پلیس و اعلام مفقودی استوارت رو ثبت میکنه. اما 10 دقیقه بعد از تماسی که با پلیس میگیره، مکانیک شرکت بهش زنگ میزنه، همون کسی که اولین بار گفته بود استوارت جواب نمیده، بهش زنگ میزنه و میگه که توی جاده‌ای که میره سمت ایستگاه قطار کرامفورد یک تاکسی پیدا شده، یک تاکسی که گویا توش یک جسد بوده. خب تریسی و مایک خیلی نگران میشن، با اینکه اطلاعات تاکسی رو نداشتن، اما از اونجایی که استوارت جواب نمیداده نگران میشن و به احتمال زیاد دیگه میدونستن که این ماشین متعلق به استوارته. میرن اونجا و سعی میکنن نزدیک بشن، سعی میکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، اما در نهایت نمیتونن، ولی میفهمن که استوارت بوده که کشته شده. این زمان پلیس یک نظریه‌ای داشته، میگه که اون کسی که تماس گرفته با استوارت، یعنی تماس گرفته و درخواست تاکسی کرده، همون کسی بوده که دام پهن کرده بوده برای اینکه استوارت رو به دام بندازه و اون رو به قتل برسونه. حالا این نظریه خودش دو شاخه میشه. پلیس توی نگاه اول میگه کسی که استوارت رو کشته اون رو میشناخته و عمدن جوری برنامه ریزی کرده که استوارت بره دنبالش و اون رو بکشه، و در شاخه دوم نظریه بر اینه که اصلاً براش مهم نبوده که استوارت پشت فرمونه یا آدم دیگه ای. اون فقط یک راننده تاکسی میخواسته برای اینکه اون رو به قتل برسونه. خب نظریه دوم خیلی احتمالش بیشتر بوده، به خاطر اینکه هماهنگ کردن برای اینکه یک راننده خاصی بره به یک مکان کار سختیه. با این حساب همچنان پلیس سعی میکنه روی نظریه اول یکم تحقیق بکنه. میره اول با همسری صحبت میکنه، میبینه که خب اصلا همسرش نمیتونسته اونجا باشه، به خاطر اینکه همسرش و مادر استوارت یک خانومی بود اسم شیلا، اینا توی سوپرمارکت بودن و داشتن اون ساعت قتل خرید میکردن. حتی اینها از بیرون صدای ماشین پلیس و آمبولانس هایی که میرفتن سمت محل جنایت رو شنیده بودن و شیلا میگه که او خدای امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده باشه، و خب عروسش هم بهش میگه که احتمالاً هیچی نشده، نگران نباش، این در حالیه که همسر و پسرشون بوده که کشته شده. از اون طرف چیز دیگه‌ای که پلیس بهش شک میکنه خود مایک و تریسی هن، اما اونها هم خیلی شاهد داشتن در زمان انجام قتل، هر دو توی مراسم تشییع جنازه بودن، پس این دو نفر هم نمیتونن قاتل باشن. خبر خیلی سریع پخش میشه توی منطقه. این رو بالاتر هم باید متوجه شده باشید دیگه، هنوز جسد منتقل نشده، اون مکانیک خبر داشته زنگ زده بوده به تریسی که بیا یک ماشینی با جسد پیدا شده. خبر کم کم پخش میشه و به واسطه این پخش شدن خبر کم کم شایعه ها هم شروع میشن. شایعه های متفاوتی، مثل اینکه عضو یک باند مواد مخدر بوده، خودش قاچاقچی بوده، استوارت با تریسی توی یک رابطه نامشروعی بوده، مایک فهمیده کشتتش، یا یک نفری از قبل با این مشکل داشته باش، دشمنی داشته، کشوندتش اونجا کشتتش. و ما میدونیم که همه این شایعه ها بی اساسه و حقیقتش اینه که دلیلش اینه که مردم ترسیدن. مردم میترسن که بپذیرن این قتل به شکل تصادفی اتفاق افتاده. مغزشون احتیاج به احساس امنیت داره. وقتی که توی ذهنشون این باشه که خب این کسی که به قتل رسیده یک دلیل شخصی، یک انگیزه شخصی براش وجود داره، احساس آرامش بیشتری میکنن از اینکه قاتل سراغ اونها نمیاد. به خاطر همین شایعه های این شکلی خیلی پخش میشه و مردم همش راجع به یک دلیل منطقی میگشتن. اما به خاطر اینکه هیچ کدوم این حرف ها تایید نمیشه و خیلی از این حرف ها مشخص میشه که دلیل واقعی نداره، ترس و وحشت تو منطقه زیاد میشه. مردم میترسیدن، مردم میترسیدن تنها برن بیرون، مردم میترسیدن تنها تاکسی بگیرن، از اون طرف راننده تاکسی ها میترسیدن مسافری رو سوار بکنن. اونا با خودشون میگفتن که اگر این قاتل هدفش فقط راننده تاکسی ها باشه، خب از کجا معلوم که ما نفر بعدی نباشیم. یک فضای پر از ترس و وحشتی میاد، مردم دیگه تنها بیرون نمیرن، قدم بزنن چندتایی میرن بیرون. از اون طرف شرکت های تاکسی اعلام میکنن که فقط سرویس به کسایی میدن که شمارهشون قبلا توی این ایستگاه ثبت شده. به نوعی فقط به کسایی که اشتراک داشتن از قبل مسافرشون بودن خدمات میدادن. خدمات دادن عمومی رو متوقف میکنن برای اینکه ببینن قضیه این پرونده چی میشه. پلیس همین زمان شروع کرده به بررسی کردن دوربین‌های امنیتی. اونا متوجه میشن که دوربین‌های امنیتی اطراف ایستگاه قطار نتونسته ماشین استوارت رو ثبت بکنه. این دوربین‌ها اطراف ایستگاه رو فیلم برداری میکنن، نه جایی که تاکسی ها میان. پس خب توی مرحله اول دست پلیس از دوربین‌ها هم به جای بند نبوده. یک شایعه دیگه که این زمان خیلی قوت میگیره و پخش میشه بین دهن مردم اینه که شرکت تاکسی رقیب اومده این کار رو کرده. این اتفاق وقتی میفته که یک نفری زنگ میزنه و میگه که من اون حوالی یک تاکسی زرد دیدم. خب توی منطقه تاکسی زرد زیاد بوده و خب این شایعه هم پخش شده بوده که کار شرکت تاکسی رانی رقیبه. خود پلیس میاد این مسئله رو بررسی میکنه. مایک و تریسی رو میاره به اداره پلیس، باهاشون صحبت میکنه و اونها پلیس رو قانع میکنن که هیچ رقابتی، هیچ دشمنی، هیچ مشکلی بین شرکت‌های مختلف تاکسیرانی وجود نداره. توی منطقه همیشه مسافر هست و ما هر کدوم هم به راحتی داریم کارمون رو می‌کنیم. احتیاجی نداریم که پاشیم بریم یک راننده دیگر رو بکشیم یا اونها بیان یک راننده رو بکشن. یکم هم تئوریه به نظر مسخره میاد دیگه، ایستگاه تاکسی هن، شرکت تاکسی هن، باندای مافیایی خطرناک نیستن که برن آدم همدیگه رو بکشن برای اینکه خودشون مثلا قدرت بگیرن، مثلا چیکار کنم دو تا سفر بیشتر برن راننده هاشون. این خیلی دور از ذهن بوده. اما پلیس نمیخواسته از هیچ نظریه و تئوری بگذره. این زمان تشییع جنازه استوارت هم برگزار میشه. همه راننده تاکسی های اون منطقه میان به این تشییع جنازه، با ماشیناشون میان اطراف جایی که محل دفن بوده میستن و به جای اینکه یک دقیقه سکوت بکنن، زمانی که اون زمان سکوت بوده اینها با تاکسیاشون بوق میزدن، به نوعی اعلام میکنن که همدردن با خانواده استوارت. خب پلیس توی قدم بعدی باید تلفن همراه استوارت رو هم چک میکرده برای اینکه ببینه کسی که درخواست تاکسی داده چه کسی بوده. توی بررسی اول مشخص میشه که یک نفری اون روز صبح تماس گرفته باهاش و خب پلیس از اونجایی که این تئوری رو داشته که کسی دام پهن کرده برای استوارت، میدونسته که این تماس آخر به احتمال زیاد همون آدمیه که درخواست تاکسی داده و بعد از اون استوارت به قتل رسیده. میاد درخواست میده به اون شرکت تلفن همراهی که این خط متعلق به اون بوده و میگه که خب امیدواره که به یک نتیجه برسه دیگه. میگه که مثلا این تلفن به نام چه کسی ثبت شده، چه اطلاعاتی ازش وجود داره. اون موقع شرکت تلفن همراه به پلیس اعلام میکنه که این شماره تلفن همراه متعلق به یک خط اعتباری. خطای اعتباری هم الان ما مثلا اینترنتی شارژ میخریم. اون موقع توی سال 2009 اگر یادتون باشه و همسن و سال من باشید، کارت بودین، کارتای تیکه سیاهی داشتین رو میتراشیدیم، اون کد توش رو وارد میکردیم و به مقدار پولی که داده بودیم تلفن همراه شارژ میشد. میگه که این خط متعلق به یک خط اعتباریه و خطوط اعتباری به خاطر اینکه نقدی شارژ میشن هیچ دسترسی به بانک وجود نداره. به خاطر همین ما نمیتونیم به شما بگیم که این خط رو چه کسی شارژ کرد، چه کسی قبضش رو پرداخت کرده. گویا خطهای تلفن همراه هم به نام کسی ثبت نمیشدن. حالا این هم که اینجوری. این شرکت تلفن همراه میگه که ما فقط میتونیم بهتون بگیم که این خط از یک فروشگاهی کنار یک پمپ بنزین به اسم سوپرمارکت موریسون خریده شده، یک سوپرمارکت زنجیره‌ای بوده. این از اونجا خریده شده و زمان کوتاهی بعد از خریدن هم شارژ شده. خب پس احتمالش وجود داشته که شارژ هم از همونجا خریداری شده باشه. پلیس میگه که خب الان تنها راه ما بررسی کردن اینه دیگه. تلفن همراه که خریده شده، با اون کارش نمیشه کرد. در مورد شارژ شدنش یک مامور پلیسی رو میفرسته به اون پمپ بنزین تا با کارمنده اونجا صحبت بکنه و ببینه که اینها به خاطر دارن چه کسی شارژ خریده یا نه. اینا میگن که نه، ما به یاد نمیاریم، ما هیچ اطلاعاتی نداریم که اون روز چه کسی شارژ خریده و اصلا ثبت نشده. این مامور پلیس برمیگرده، داره پلیس به موافقش میگه که آره این شرکت این شکلی گفته، معلوم نیست که چه کسی این خط اعتباری رو شارژ کرده. و اون موافقش بهش میگه که ببینین یک فروشگاه زنجیره‌ایه و محال چیزی که درش خریده میشه ثبت نشه، دوباره برو دوباره پیگیری کن تا بفهمی که این خط رو چه کسی شارژ کرده. این مامور پلیس برمیگرده به اون ایستگاه، شروع میکنه پرسجو کردن، زیر و رو کردن لیست خریدها توی اون ساعت و متوجه میشه که قضیه چی بوده. قضیه اینه اون آدمی که اومده بوده شارژ خریده بوده، سوخت خریده بوده، یعنی در حقیقت بنزین خریده بوده. مثلا بنزینش میشده 20 پوند و یک شارژ 5 پوندی هم خریده بوده. و این 25 پوند رو کارت کشیده بوده، از کارت اعتباری استفاده کرده بوده. به خاطر همین جایی ثبت نشده بوده که این 5 پوند شارژ خریده، به خاطر اینکه اینها یکی شده بودن و توی حساب کتابا قابل پیگیری نبوده. خب این یک نشونه خوب بوده دیگه، یک کارت بانکی کشیده شده، یک شخصی از کارت بانکی قابل ردیابی یک پولی پرداخت کرده. پلیس درخواست میده که این کارت بانکی پیگیری بشه، ببینه که متعلق به چه کسیه و خیلی زود به یک اسم میرسن. کسی که از این کارت اعتباری کشیده بوده یک آقایی بوده به اسم کالین چیتهام. این کالین چیتهام اومده بوده بنزین زده بوده، کارت رو هم کشیده بوده و رفته بوده. خب الان پلیس یه سری اطلاعات داشته، یک آدمی داشته، ولی هیچ مدرکی نداشته که بخواد به این آدم ربط بده. به خاطر همین قبل از این که بره سراغش، دستگیرش بکنه، بیارتش برای بازجویی، شروع میکنه یکم راجبش تحقیق کردن. اول از همه اسمش رو میدن به دیتابیس پلیس و میبینن که مطلقاً هیچ سابقه جنایی نداره. اما تو همون دیتابیس پلیس مشخص میشه که 2 اسلحه قانونی به اسم این آدم ثبت شده. اون زمان توی بریتانیا آدم‌های کمی بودن که قانونی صاحب اسلحه می‌شدن و این یکی از اون آدم‌ها بوده. خب پس این آدم به راحتی به اسلحه دسترسی داشته. نکته دوم این بوده که 15 سال بوده عضو دائم یک باشگاه تیراندازی محلی بوده و اونجا حسابی همکارش خوب بوده. پس نکته دوم هم دسترسی داشته، همین که قادر بوده خوب تیراندازی بکنه. پلیس احتمالی که میداده این بوده که شاید کارت اعتباری این آدم دزدیده شده و با کارت اعتباری دزدیده شدهش رفتن تلفن خریدن، رفتن شارژ خریدن. به خاطر همین عکسش رو که داشته میاد این عکس رو بررسی میکنه با دوربین‌های مداربسته همون فروشگاه زنجیره‌ای برای اینکه ببینه که خودش بوده یا نه. توی دوربین‌ها مشخص میشه که کالینجیت هام ماشینش رو توی جایگاه پارک ویژه معلولان پارک کرده، از ماشین پیاده شده، رفته تو، یک تلفن همراه خریده، اومده رفته دستشویی ویژه افراد معلول و همون موقع تلفن فعال شده. حالا یک کوچولو راجع به این خود کالین توضیح بدم، بعد برم سراغ اصل پرونده. کالین چیتهام یک مرد 61 ساله بوده، متأهل بوده، 2 بچه بزرگ داشته که بالغ بودن، رفته بودن دنبال زندگی خودشون. از کودکی توی همین منطقه دربیشایر زندگی میکرده، بچه هاش هم همونجا بزرگ شده بودن، بازنشسته یک کارخونه نساجی بوده و خیلی زودتر خودش رو بازنشست کرده بوده به خاطر وضعیت جسمانیش. هم آرتروز شدید داشته، هم مشکلات بدنی شدید داشته، هم دیابت داشته، تقریبا با چوب راه میرفته. حالا توجیه میکنه این قضیه رو که چرا ماشینش رو توی پارکینگ ویژه معلولان گذاشته. خیلی به ظاهر زندگی آرومی داشته، به ظاهر زندگی بی درد سری داشته، اما عکس هایی که پلیس از این آدم پیدا میکنه به عنوان عکس های ثبت شده مربوط به اون باشگاه تیراندازی بوده و توی همه این عکس ها این خیلی با لذت اسلحه به دست رو به دوربین وایساده بوده، عکس گرفته بوده و یک حالتی از لذت و خشونت توی صورتش مشخص بوده. اما خب لذت و خشونت دلیلی نیست که شما بتونید باهاش کسی رو دستگیر بکنید، باهاش اتهام قتل بزنید. به خاطر همین یک چیزی حدود 10 بعد از قتل استوارت کالین رو دستگیر میکنن، میارنش اداره پلیس برای اینکه باهاش صحبت بکنن. همزمان که آوردنش توی اداره پلیس، پلیس هم داره ازش تحقیق میکنه، هم توی محله هم توی خونش رو میگردن. توی محله وقتی از همسایه‌هاش سوال میکنن که کالین چه جور آدمی بوده، خیلی عجیبه، تقریبا 10 سال 20 سالی بوده که توی اون محله بوده، توی خود اون محل خونش بوده، اما هیچ کدوم از همسایه‌ها هیچی راجبش نمیدونستن. بسیار آدم درونگرایی بوده، بسیار آدم غیر معاشرتی بوده، هیچ کسی چی ازش نمیدونسته. میگفتن ما به عنوان همسایه فقط میدیدیمش، تموم شد و رفت، همین، هیچی دیگه راجبش نمیدونیم. میرن تو برای بازرسی خونش و با یک فاجعه تمام عیار روبرو میشن. تمام خونه پر از وسایلی بوده که توی سالها این احتکار کرده بوده، جمع کرده بوده توی خونه. ظرفای غذای خالی، ظرفای به درد نخور، ظرفای غذای نیم خورده و یک عالمه بطری که توش ادرار آدم بوده. اون موقع پلیس واقعا نمیفهمه، فکر میکنم بعدن هم نمیفهمه که این برای چی توی بطری ادرار میکرده و اینها رو نگه میداشته. ممکنه به خاطر مشکلات پایی که داشته نمیتونسته تا دستشویی بره اون زمانی که میخواد، به خاطر مشکل دیابتش احتمالا زیاد دستشویی میرفته، اما باز هم اون حجم بطری رو نگه داشتن توی خونه خیلی چیز وحشتناکی بوده. این هرج و مرج انقدر توی خونه این آدم شدید بوده که عملا طبقه دوم خونش غیر قابل استفاده بوده و اصلا کسی نمیتونسته وارد بشه از حجم آتشخالی که اونجا بوده. فقط توی طبقه پایین خودش و همسرش همون طبقه پایین زندگی میکردن، اصلا با طبقه بالا کسی کاری نداشته. توی بررسی های بعدی یک دوربین عکاسی توی خونش پیدا میشه که یه سری عکس توی این دوربین بوده. عکس یک عالم ایستگاه قطار. ساعت حرکت قطار ها از اون تابلو عکس گرفته شده. از قضا یک عالم عکس از ایستگاه قطار کرامفورد و در کنار همه این عکس ها یک عکس از شماره و اطلاعات تاکسی هایی که توی ایستگاه کرامفورد نصب شده. خب اینا دیگه خیلی مداره که به درد بخوری برای پلیس بوده. این آدم یه سری اطلاعات داشته که ارتباط مستقیم داشته با این پرونده قتل. پلیس اجازه بررسی ماشینش رو هم داشته. توی مرحله بعدی میرن داخل ماشینش رو هم بررسی میکنن و هیچ مدرک دندونگیری توی ماشین نبوده به جز یک جعبه دستکش لاتکس که هنوز هم یک تعدادی دستکش توش بوده. اگه به خاطر داشته باشید در مورد ماشین استوارت جای دست و رد خون روی بدنه ماشین بود، اما هیچ اثر انگشتی وجود نداشت. خب الان پلیس رسیده بوده به مرحله بازجویی دیگه، یه سری مدارک جمع کرده بوده که توی حرف زدن با این آدم دستش پر باشه، میشینه جلوش و شروع میکنه باهاش صحبت کردن. شروع میکنه کالین حرف زدن و از این آدمهایی بوده که حرف میزده. موضوعی که ازش میپرسیدن و یکم راجبش میگفته میپریده روی موضوع دیگه، از اون موضوع میپریده یه جای دیگه، از این موضوع دوباره برمیگشته سر موضوع اصلی و خیلی زیاد پرحرفی میکرده. پرحرفی کردن یکی از روشهاییه که توی صحبت با پلیس شما میتونید پلیس رو گمراه بکنید، اما همون اندازه میتونه کار پردردسر و خطرناکی باشه، به خاطر اینکه شما فراموش میکنید که چه اطلاعاتی دادید و ممکنه که اون اطلاعات رو نقض بکنید یا اگر دروغی گفته باشید دروغ رو فراموش بکنید. و تو این مورد هم خب این قضیه صادق بوده دیگه، این خیلی داشته از این ور اون ور حرف میزده، اما از اون طرف به همون میزان که به ضرر خودش بوده به نفعش هم بوده، به خاطر اینکه انقدر این از در و دیوار و همه چیز حرف میزده که پلیس فراموش میکرد اصلا راجب چه موضوعی گفتگو رو با این شروع کرده، اصلا قرار بود راجب چی حرف بزنه. توی همین صحبتاش به پلیس میگه که من یک مشکل خاص OCD دارم، وسواس خاصی دارم که اگر موقع خرید کردن چیزی زیر 10 پوند بشه حتما نقد پرداخت میکنم و اگر بالای 10 پوند بشه حتما با کارت اعتباری پرداخت میکنم. خب این رو در نظر بگیرید که ما الان یک تلفن همراهی داریم که به شکل نقد خریده شده و یک شارژ اعتباری که با کارت خریده شده. تلفن 9 پوند و خورده ای بوده. پس توی اون فروشگاه پول نقد داده. دوربین های امنیتی هم گرفتن که این رفته دم قفسه، جعبه خالی تلفن رو برداشته، رفته پشت پیشخون، جعبه رو داده، اونا تلفن رو گذاشتن توش، بهش دادن. خب این 9 پوند رو نقد پرداخت کرده. اومده بنزین زده و هزینه بنزین بیشتر از 10 پوند بوده. پس اونجا از کارت اعتباریش استفاده کرده. توی حرافی‌هاش اطلاعات دقیقی رو به پلیس میده در مورد خرید تلفن همراه. پلیس حالا که ماشینش رو داشته، مدل ماشینش رو داشته، میاد بررسی میکنه اطراف صحنه جرم رو، جایی که دوربین ها میگرفتن. میبینن که آره این با ماشینش اومده، ماشین رو نزدیک ایستگاه کرامفورد نبوده اما خیلی دور هم نبوده، نزدیک محل قتل نبوده اما خیلی هم دور نبوده، اونجا پارک کرده، از ماشینش پیاده شده، رفته و بعد از یک مدتی برگشته و سوار ماشینش شده. پلیس ازش میپرسه که خب تو نزدیک ایستگاه کرامفورد بودی؟ میگه که آره روز قتل من نزدیک ایستگاه بودم. این خودش هم تایید میکنه. پلیس میگه که خیلی خوب، حالا این عکس هایی که از ایستگاه قطار گرفتی برای چه کاریه؟ چه هدفی داشتی؟ میگه که من یه دوستی دارم، میخواستم برای این دوستم یه تقویم درست بکنم و رفتم این عکس ها رو گرفتم که بیارم توی خونه و تقویم درست بکنم. خب برای پلیس خیلی قابل باور نبوده، به خاطر اینکه تو خونه‌اش نه پرینتری بوده نه هیچ وسیله دیگه که ربط به تقویم داشته باشه، اصلا این یه تعدادی رندوم عکس داشته که هیچ ربطی نداشته به تقویم درست کردن. اینجا هم حرفش به نظر پلیس غیر منطقی میاد، اما پلیس بهش میگه که خیلی خوب تو توی منطقه کرامفورد بودی، نزدیک محل قتل هم بودی همون ساعت، چیزی ندیدی؟ که چرا؟ اتفاقا دیدم. من صحنه قتل رو پیش از اینکه پلیس بهش برسه، یعنی در حقیقت صحنه جنایت رو پس از جنایت دیدم قبل از اینکه پلیس بهش برسه. پلیس میگه که خب چی دیدی؟ میگه آره من داشتم از اونجا رد میشدم، دیدم که یک تاکسی به شکل عجیبی پاک کرده، یک جسدی توی صندوق عقبه، دوتا تیر به سرش خورده و پر از خونه. اما با پلیس تماس نگرفتم. نکته اینجاست که پلیس دوتا گلوله در سر خوردن و خونو توی هیچ خبرگزاری منتشر نکرده بوده. یعنی این قضیه رو فقط کسی که جسد رو پیدا کرده میدونسته، قاتل میدونسته و پلیس. و با توجه به تماس اون آقایی که اول ماجرا زنگ زده به پلیس و پلیس اومده توی صحنه، محال بوده که کسی با دیدن جسد استوارت تشخیص بده که این دو گلوله به سرش خورده. انقدر خون و به هم ریختگی زیاد بوده که اصلا قابل تشخیص نبوده. خب اینجا کالین داشته اطلاعاتی رو به پلیس میداده که هیچ کس ازش خبر نداشته. همین برای پلیس کافی بوده برای اینکه این آدم رو بفرسته دادگاه به جرم قتل عمد. این رو در نظر بگیرید که دادستان میاد از همه اون عکس ها و فیلم های توی دوربین استفاده میکنه برای اینکه بگه که این قتل کاملا برنامه ریزی شده بوده. این آدم تحقیق کرده بوده، گشته بوده، خیلی هم براش مهم نبوده که مرد مناسب رو انتخاب کرده یا نه. اون فقط یک شکار میخواسته. در نهایت در 14 ژوئن 2010 دادگاه های چیتام شروع میشه و دادستان شروع میکنه صحبت کردن که آره تو دوربین های مدار بسته گرفتنت که تلفن رو خریدی ثبت شده، تلفنت آخرین تماسی بوده که با مقتول گرفته شده، ماشینت نزدیک محل حادثه بوده، اطلاعاتی رو داری که پلیس نداره. این شروع میکنه توی دادگاه ها یک ماجرای دیگه ای رو پیش کشیدن. میگه که من ممکنه که به شکل غیر مستقیم توی این قتل دخیل بوده باشم. وقتی دادستان میگه یعنی چی؟ یکی من یه روزی توی بار نشسته بودم، داشتم مشروب میخوردم، دوتا آقا اومدن پیش من، یکیشون استن بود، یکیشون جف، اومدن و به من گفتن که آره ما میخوایم از یک قاچاقچی مواد مخدری انتقام بگیریم. یکیشون گفتش که آره این قاچاقچی دختر منو معتاد کرده، زندگی دخترم خراب کرده، اسلحه تو به ما قرض بده ما بریم این رو بترسونیم. من اسلحه رو به اینا دادم و بعد توی اخبار شنیدم که به یک راننده تاکسی حمله شده و این راننده تاکسی کشته شده. مثلا نمیدونستم اینها میخوان از اسلحه استفاده بکنن. اینا به من گفتن که ما قصد نداریم از اسلحه استفاده بکنیم و اسلحه من باعث مرگ شده. این نکته رو بگم که در دادگاهی مدرک ارائه میشه که نوع اسلحه‌ای که به نام این آقای چیتهام ثبت شده با نوع اسلحه‌ای که ازش شلیک شده به استوارت یکی بوده. خلاصه این رو مطرح میکنه. باز هم پلیس از این نظریه نمیگذره. مأمور میفرسته توی بار تا بار رو بررسی بکنن و صحبت کردن با آدمهایی که توی بار بودن مشخص میشه که اصلا هیچ استن و جفنامی وجود ندارن. هیچ وقت توی بار نبودن. هیچ وقت این آدم توی بار با کسی حرف نزده. و به نوعی چیتهام داشته از همه اون فرضیه ها و شایعه هایی که پخش شده بوده که آره استوارت قاچاقچی مواد مخدره، درگیر یه کار قاچاقچی شده بوده، یه گنگ دیگه زدن کشتنش، داشته از همون روش استفاده می کرده که خودش رو تبرئه بکنه. کلن هم می گفته که من بیگناهم و من هیچ شلیکی نکردم. نظریه‌ای که دادستان مطرح میکنه یک تئوری دیگه، ما هم فقط همین تئوری رو میگیم، نمیدونیم که واقعیت چی بوده. میگه که روز حادثه این آقای چیتهام رفته توی اون منطقه، ماشینش رو پارک کرده، اومده نزدیک ایستگاه قطار، با تلفنش تماس گرفته با تلفن استوارت، بعد از اینکه درخواست تاکسی داده استوارت اومده، استوارت منتظر شده، وقتی کسی نبوده توی اون جاده داشته بر میگشته به سمت ایستگاه تاکسی که حالا این احتمالاً از جایی اومده بیرون یا وسط جاده وایساده، چیتهام اسلحه رو گرفته سمت راننده، سمت استوارت، بهش گفته که از ماشین پیاده شو، بعد که پیاده شده بردتش توی صندوق عقب، خوابوندتش و دوبار بهش شلیک کرده. ما نمیدونیم که چه گفتگوی بین این آدم ها در گرفته، نمیدونیم که استوارت بیچاره تهدید شده یا نه، نمیدونیم که التماس کرده یا نه، نمیدونیم که توی چه درگیری شیشه ماشین شکسته ولی بر اساس حرفهایی که پلیس میزنه، اون نظریه اولیه‌ای که پلیس‌ها توی صحنه جنایت بهش رسیده بودن، این که این از پشت با اسلحه شلیک کرده، شیشه شکسته و بعد از جلو شلیک کرده، دیگه چندان واقعی به نظر نمیاد. پلیس معتقده که این رو خوابونده توی صندوق عقب و بهش شلیک کرده. نوع بدن استوارت هم حالتی که توی صندوق عقب قرار گرفته نشون میداده که خودش داخل صندوق عقب شده. این نظریه رو پلیس مطرح میکنه و در تمام طول دادگاه‌ها چیتام ادعا میکنه که نه، من کاری نکردم، من بیگناه هم، نه این مدارک همه اشتباهه. هیچ وقتم توضیح نمیده که واقعا خب اگر همه این حرف ها هست، تو چرا تماس گرفتی با تلفن استوارت؟ تو چی پشت تلفن بهش گفتی؟ و خب این سوالیه که باقی مونده در کنار سوالهای دیگه. در نهایت هیئت منصفه میرن برای مشورت و بعد میان بیرون و کالین چیتام رو به قتل عمد محکوم میکنن و بهش حبس ابد میدن. اون به زندان فرستاده میشه و قاضی زمانی که در دادگاه داره حکم رو میخونه میگه که چیتام یک قاتل بیرحمه که سالها با اسلحه کار کرده و سالها به این فکر کرده که شلیک کردن به یک آدم چه حسی داره. در نهایت برنامه ریزی کرده و اومده اون آدم رو پیدا کرده و کشته. میگه که چیتام نه انگیزه داره، نه براش مهم بوده که اون آدم کیه، خانواده داشته یا نداشته. میگه که چیتام وجدان نداره، به خاطر اینکه تو این دادگاه ایستاد بدون ذره احساس پشیمونی، بدون ذره احساس ناراحتی و عذاب وجدان، فقط گفتش که ممکنه دست داشته باشم، من بیگناهم، من کاری نکردم. و این آدم اگر بیرون میموند باز همین کار رو تکرار میکرد و امن‌ترین جایی که میتونه باشه زندانه. این زمانا که دادگاهش در حال برگزاری بوده، یک راننده تاکسی دیگه هم میاد و میگه که من یک بار چیتام رو بردم بیرون شهر، یک تاکسی گرفته بود برای یک مسافت دوری توی جای خلوتی بیرون شهر. وقتی که میخواست پیاده بشه شروع کرد درگیر شدن با توی جیبش که یک اسلحه‌ای رو در بیاره، انگار یک چیزی رو در بیاره، ولی نتونست اون عجیبش در بیاره و در نهایت خدافظی کرد و از من دور شد. خب این یکم نظریه عجیبیه. بالاخره این آدم ترسیده بوده، این رو دیده بوده توی اخبار و اومده بوده این حرفا رو زده بوده، اما خب اسلحه توی جیب گیر کردن هم یکم عجیبه. این نکته رو هم بگم که وقتی که تصویر چیتام توی رسانه‌ها پخش میشه و آدم‌ها می‌بینن، خیلی شوکه میشن که یک آدمی از خودشون قاتل بوده و بیشتر از همه شیلا مادر استوارت شوکه میشه، به خاطر اینکه متوجه میشه که کالین چیتام سالهای سال توی کوچه اونا زندگی کرده بوده و سالهای سال توی همون کوچه بزرگ شده بوده، همدیگر رو دیده بودن، بچهش رو دیده بودن و این خیلی براش دردناک بوده. مردی که باهاش چشم تو چشم میشده این شکلی زده بچهش رو کشته. کالین چیتام هنوز روی حرفشه، میگه نه من کاری نکردم، اما خب با وجود مدارک توی زندانه و داره حبس ابدش رو میگذرونه. ماجرای این پرونده هم تموم شد، ولی در نهایت من خیلی دوست دارم که نظر شما رو در مورد این پرونده بدونم. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که کالین چیتام قاتل بوده یا واقعا هیچ مدرکی درست حسابی علیهش وجود نداشته و فقط با اما اگر و حدس انداختنش زندان؟ دوست دارم نظراتتون رو زیر این ویدیو ببینم، همه رو میخونیم و اگر برسیم به همه جواب میدیم. و خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. اگر هنوز دارید ویدیو رو میبینید، یعنی دیگه تا ته ته راه با ما اومدید، پس لایک یادتون نره. امیدوارم که همیشه شاد باشید.